نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که چهارشنبه در ایران آغاز شده 22 آذر ماه. همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله نیمه شب بریم سراغ خبرها. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوس.
با درود فراوان. اردوی مناطق جنگی 8 ساله ایران و عراق مشهور به کاروان راهیان نور بار دیگر حادثه آفرید و روز سه‌شنبه در جریان تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان 5 دختر 2 معلم و 1 کمک راننده کشته شدند. وزارت آموزش و پرورش خبر داد که یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر شهرستان نظرآباد در استان البرز ساعت 17 روز سه‌شنبه در جاده سوسنگیر تصادف کرده است. برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند 40 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند و حال چند مسافر این اتوبوس وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری اینا، عبدالرضا سعیدی‌نیا فرماندار دشت آزادگان گفت که این تصادف در کمربندی سوسنگرد و به علت انحراف به چپ اتوبوس و برخورد آن با یک تویوتا رخ داده است. اتوبوس‌های اردوی مناطق جنگی 8 ساله ایران و عراق موسوم به کاروان راهیان نور که تشکیلات نظامی بسیج وابسته به سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر عهده دارد بارها حادثه آفرین شدند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از جمهوری اسلامی گفت ایران می‌خواهد از طریق سوریه راه نفوذی به دریای مدیترانه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لودریان در برنامه تلویزیونی با حضور ایران در سوریه به شدت مخالفت کرد و گفت در هر توافقی راجع به آینده سوریه باید اطمینان یافت که این کشور از فشارها و حضور دیگر کشورها مستقل بماند. وزیر خارجه فرانسه درباره نقش روسیه و ایران در کمک به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت روسیه کمک هوایی و پشتیبانی در زمین ارائه داد و ایران شبه نظامیان خود و حزب الله را به کمک بشار اسد فرستاد. آقای لودریان که از وزیران پرنفوذ دولت فرانسه به شمار می رود قبلا نیز از حضور ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته بود جمهوری اسلامی در منطقه تمایلات برتری جویانه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که قصد دارد در سال 2018 به ایران سفر کند. در خبر دیگر، رئیس آژانس امنیتی روسیه روز سه‌شنبه از اعلام آماده باش به نیروهای این سازمان برای مقابله با بازگشت احتمالی جهادگرایان از سوی سوریه و عراق به این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر بورتونیکوف رئیس این سازمان احتمال بازگشت این افراد به روسیه را برای این کشور خطری جدی توصیف کرد. این آژانس در سال 2015 آمار شهروندان روس را که به گروه حکومت اسلامی یا داعش ببستند حدود 2900 نفر تخمین زده بود. به گفته این سازمان چند هزار نفر نیز از کشورهای آسیای مرکزی به داعش ببستند. روسیه در بهار سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد و در تابستان نیز میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال خواهد بود. برای جلوگیری از وقوع هر گونه حادثه تروریستی در خلال این رویداد، FSB آژانس امنیتی روسیه اعلام آماده باش کرده است. و در خبر دیگر، مقام‌های شهر نیویورک میگویند عقاید الله مظنون دستگیر شده در حادثه بمبگذاری روز دوشنبه را به اقداماتی چون فعالیت تروریستی تفهیم اتهام کردند و بازرسان این پرونده همچنین در بنگلادش مشغول مصاحبه و تحقیق از همسر این متهم هستند که بنگلادشی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عقاید الله که 27 سال دارد به اتهامی چون در اختیار داشتن مجرمانه سلاح، حمایت فعال از تروریسم و اقدام به تهدید تروریستی تحت قوانین نیویورک متهم شده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا. سازمان ملل هنوز ارتباط موشک حوثی‌ها را با ایران تایید نکرده است.
با توجه به اون پایه صنعتیش و اطلاعاتی که از نوع سلاح‌ها، موشک‌ها و قطعات درست می‌کنن، می‌تونن تشخیص بدن به احتمال بسیار قوی که این قطعه یا این بخش از موشک از کجا آمده.
60 روز پس از اعلام سیاست راهبردی دولت ترامپ در قبال ایران، هنوز قانونگذاران آمریکایی عملی نشان ندادند.
به نظرم دولت ترامپ فکر می‌کند که رفتار ایران در منطقه همسطح تهدیدی چون برنامه اتمی نظامی است.
تحریم‌های پیشنهادی قانونگذاران آمریکایی علیه ایران به دلیل دخالت ایران در یمن.
سلی برجام در حد همین همکاری باقی بمونه همراه با سکوت رئیس جمهور تا ببینیم کنگره در آینده چه خواهد کرد.
و بودجه بنیادهای دینی و مذهبی در کشور بالاتر از بودجه مراکز آموزشی و پژوهشی کشور.
هر چی که از جمهوری اسلامی گذشته، حکومت هزینه نهادها و مؤسسات دینی رو به عهده گرفته و بررسی ها نشون میده که جامعه دینداران اتفاقا در تامین این نهادها دیگه عقب نشینی کردن.
در کنار برنامه جامعه بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. در حالی که بر اساس گزارش محرمانه سازمان ملل، کارشناسان این سازمان همچنان در حال بررسی داده‌ها و اطلاعات هستند، هنوز ارتباط موشک حوثی‌ها با ایران تایید نشده. از شاهین بشیری بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 20 آذر ماه به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان همچنان در حال بررسی داده‌ها و اطلاعات هستند و هنوز ارتباط موشکی حوثی‌ها با ایران را تایید نکردند. نخستین موشکی که به دست شبه نظامیان حوثی یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی شلیک شد، به موجی از مناقشه و خصومت میان تهران و ریاض دامن زد که دامنه آن به لبنان هم رسید و همچنان ادامه دارد. ریاض از همان ابتدا جمهوری اسلامی را در قضیه شلیک موشک مقصر شناخت و تهران را متهم کرد که این موشک را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است، اتهامی که تهران رد کرد. در همین زمینه 10 روز پیش خبرگزاری فرانسه بر اساس یک گزارش محرمانه در سازمان ملل خبر داد موشکی که حوثی‌های شیعه یمن به سوی ریاض شلیک کردند احتمالاً به گروه صنعتی شهید باقری سازنده برخی از موشک‌های ایران ارتباط داشته است. حال همین خبرگزاری بر اساس یک گزارش محرمانه دیگر که می‌گوید روز دوشنبه به دستش رسیده، خبر می‌دهد که هنوز مشخص نیست که موشک مورد نظر به ایران ارتباط داشته یا خیر. بر اساس این گزارش، دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گزارش داده است که موشک‌هایی که در روزهای 31 تیر و 13 آبان توسط حوثی‌ها شلیک شده، هر دو قطری همچون موشک اسکاد داشتند. موشک قیام یک ساخت ایران نیز از گونه‌های موشک اسکاد است. بر اساس این گزارش که به گفته خبرگزاری فرانسه روز جمعه گذشته به شورای امنیت ارسال شده، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نوشته است موشک‌ها از نظر ساختاری و تولیدی ویژگی‌های مشابهی دارند که این بیانگر آن است که منبع هر دو یکی است. با این حال آقای گوترش در این گزارش هیچ نتیجه قطعی اعلام نمی‌کند و فقط تأکید می‌کند که کارشناسان سازمان ملل همچنان در حال بررسی دقیق داده‌ها و اطلاعات هستند. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا از امکاناتی میگوید که کارشناسان سازمان ملل برای بررسی قطعات بجامانده از موشک‌ها در اختیار دارند.
اینها توجهشون به اون بازمانده ها و اون قطعاته که مال هر کشور با توجه به اون پایه صنعتیش و اطلاعاتی که از نوع سلاح‌ها، موشک‌ها و قطعات درست میکنن، میتونن تشخیص بدن به احتمال بسیار قوی که این قطعه یا این بخش از موشک از کجا آمده. به همین جهته که اینا دارن در مورد ساخت این از طرف ایران دارن صحبت میکنن، میگن که مال صنایع شهید باقریه. ولی این نکته مهم اینه که ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همه موشک را ساخته باشه، ولی به باور من اینها برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهینه سازی اینا و برای بهتر کردن این موشک ها. اینا توجهشون به اون بازمانده های موشک که ببینم کدوم قسمت‌هاشو ایران داده، و همین این که بتونن به نحوی ایران رو ارتباط و اتصال بدن به این موشک، بنابراین اون نظر اینها برآورده خواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که ما چون این کار رو نکردیم، موشک در اختیار نذاشتیم، و به احتمال قوی درست میگن، برای اینکه کل موشک رو در اختیارشون نذاشتن.
ایران همواره ارسال سلاح و مهمات برای گروه حوثی‌ها را انکار کرده، اما اخیراً پذیرفته که در یمن حضور مستشاری دارد. ارسال سلاح برای حوثی‌ها هم مخالف تحریم تسلیحاتی یمن از سوی سازمان ملل است و هم نقض تحریم فروش تسلیحات توسط ایران. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به این نکته اشاره می‌کند که چنانچه ثابت شود موشک‌های شلیک شده به عربستان سعودی ساخت ایران بوده است، برخورد سازمان ملل با جمهوری اسلامی به دلیل نقض دو تحریم بین المللی چگونه خواهد بود؟
واقعیت این هست که اثبات دخالت ایران جبهه مخالف جمهوری اسلامی رو ناگهان بسیار قدرتمندتر خواهد کرد. فشار بر صنعت موشکی ایران بسیار افزایش خواهد یافت، نه تنها در سنا و کنگره آمریکا، که در اتحادیه اروپایی هم حلقه فشار بر ایران تنگتر خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه. اگر روسیه یا چین وتو نکنند، قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر خواهد شد. احتمال داره حتی تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب بکنند. ضمن که یادم نره، عربستان گفته که این مسئله رو اقدام نظامی مستقیم ایران علیه خودش تلقی میکنه. بنابراین در بدترین حالت ممکن هست حتی ائتلاف عربستان با حمایت آمریکا دست به یک اقدام تنبیهی بزنند، که چنین چیزی در واقع آتش زدن به مخزن باروت میتونه منطقه رو ناگهان دچار یک هرج و مرج عظیم بکنه. ایران در دوراهی واکنش یا سکوت قرار خواهد گرفت.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل برای بازرسی و بازبینی قطعات به جامانده از موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن ماه گذشته به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، سفر کردند. در گزارش این کارشناسان آمده است که یک قطعه از موشکی که روز 13 آبان گذشته حدود یک ماه پیش شلیک شده بود، آثار لوگویی را بر خود دارد شبیه به لوگوی گروه صنعتی شهید باقری. گروه صنعتی شهید باقری که نام آن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران ثبت شده، زیر مجموعه صنایع هوافضای ایران است. ماه گذشته نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل نیز بر اساس اطلاعاتی که از عربستان دریافت کرده بود گفت که یک موشک که در تابستان گذشته شلیک شده بود از نوع موشک قیام بوده و پیش از جنگ در یمن نشانی از آن نبوده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که کارشناسان سازمان ملل در عربستان همچنین بقایای دو پهپاد را بررسی کردند که در یمن جمع‌آوری شده بود. با این حال ادعای ریاض مبنی بر ایرانی بودن یکی از پهپادها را تایید نکردند.
گزارش شاهین بشیری شنیدید در مورد اینکه سازمان ملل هنوز ارتباط موشک حوثی‌ها با ایران رو تایید نکرده. اما قانونگذاران آمریکا یک بار دیگه طرح تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران رو پیش کشیدند. تحریم‌های پیشنهادی به دلیل آنچه که دخالت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی یمن عنوان شده خوانده شده. از نادر صدیقی بشنویم.
دو تن از قانونگذاران ارشد حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که حکومت ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در یمن متهم می‌کنند، خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی هستند. خانم ایلینا راس لتینن از نمایندگان ایالت فلوریدا و آقای تد پو از نمایندگان ایالت تگزاس که هر دو از اعضای ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان به شمار می روند، طرح قانونی را به اعضای کنگره پیشنهاد کردند که بر اساس آن دولت ایران به خاطر پشتیبانی از شورشیان حوثی در یمن تحت تحریم‌های تازه قرار خواهد گرفت. این دو قانونگذار جمهوری خواه می گویند که دخالت‌های جمهوری اسلامی با حضور اعضای سپاه پاسداران در یمن و ارسال سلاح به شورشیان حوثی این کشور تثبیت شده است. ارائه این پیشنهاد در آستانه رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا در مورد طرح مربوط به مقابله با پشتیبانی‌های مالی حکومت ایران از تروریسم عنوان شده. این رأی‌گیری در هفته جاری انجام خواهد شد. دو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان در طرح خود همچنین تاکید کردند که حکومت ایران به خاطر ظلم و ستم و جنگی که در یمن ادامه می‌دهد باید پاسخگو باشد. آنها می‌گویند که طرح پیشنهادی پیام روشنی به سران جمهوری اسلامی خواهد فرستاد، مبنی بر اینکه آنها باید هزینه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را بپردازند. ماه نوامبر گذشته مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که میگوید کنگره مجوز استفاده از نیروهای نظامی در یمن را صادر نکرده، ولی همان قطعنامه که به ابتکار رونا خانا از اعضای دموکرات ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان تدوین شده تاکید میکند که دولت ایران باید به خاطر دخالتش در یمن مورد تحریم قرار گیرد. جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه نامیده می‌شود، از سوی قانونگذاران آمریکایی مورد سرزنش بوده است.
The US has got to respond to the full range of threats from Iran.
اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفته است که ایالات متحده نسبت به مجموعی از تهدیدهایی که از جانب ایران نشأت می‌گیرد باید واکنش نشان دهد، چرا که ما اکنون شاهد دخالت‌های آن دولت در سوریه، عراق و نقاط دیگر هستیم.
The administration has taken a realistic approach on Iran.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افسود که سیاست راهبردی دولت این کشور در قبال ایران با درک طیف گسترده‌ای از تهدیدها توأم است و این آن پیامی است که اعضای جمهوری خواه و دموکرات کمیته همواره بر آن تاکید کردند. او گفت کنگره و دولت برای مقابله با تهدیدهای ایران باید به اتفاق یکدیگر عمل کنند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در حرکت‌های دولت و قوه قانونگذاری آمریکا با مواضع تازه‌ای که اروپا در قبال سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه اتخاذ کرده، نوعی هماهنگی و همراهی را می‌بیند.
من فکر می‌کنم که در مجموع مسائل مرتبط به ایران در دو گروه میشه دسته‌بندی کرد. یکی مسئله برجام به طور مشخص، یعنی توافق اتمی، و دوم مسئله است که تحت عنوان اقدامات بی‌ثبات کننده نامگذاری شده. با توجه به اینکه امروز از نظر تقویمی سر رسید و روزی است که آمریکا باید در مورد تحریم‌های ایران یا تمدید اونها اقدام بکنه، ولی تا به این ساعت رئیس جمهور آمریکا سکوت کرده و از طرف دیگه اروپایی‌ها نشون دادن که همچنان خواهان تداوم و همکاری با ایران هستند در امور برجام. بنابراین من خیال میکنم که مسئله برجام در حد همین همکاری باقی بمونه، همراه با سکوت رئیس جمهور، تا ببینیم کنگره در آینده چه خواهد کرد. اما در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده، یعنی مجموعه برنامه‌های موشک بالستیک ایران، تهدیدهای ایران برای منطقه، نقش ایران در سوریه، لبنان، یمن و غیره، اینجا دو تا روش خیلی مشابه هم مشاهده میشه بین کنگره آمریکا و دولت آمریکا از یک طرف و کشورهای اروپایی از طرف دیگه. یعنی به نظر میرسه یک همرأیی و هماهنگی نانوشته وجود داره، به نوعی که در اروپا فشار برای شروع نوعی مذاکره به خصوص در مورد برنامه موشکی و مسائل حقوق بشر وجود داره، در حالی که در آمریکا به صورت‌های مختلف، چه در کنگره چه در مجلس نمایندگان، خواهان تصویب تحریم‌های جدید هستند در زمینه امنیت سایبری، برنامه موشکی و حقوق بشر. بنابراین باید بگیم که مسئله اقدامات بی‌ثبات کننده یک پرونده بازی است که به شکل‌های مختلف بهش توجه داره میشه، ولی هنوز به نتیجه مطلوب هم نرسیده.
مجلس نمایندگان آمریکا این هفته همچنین طرح قانونی را به رأی می‌گذارد که بر اساس آن وزارت خزانه داری موظف خواهد شد تا از استفاده مقام‌های ایرانی از منابع مالی مربوط به معامله هواپیماهای مسافری در برنامه موشک‌های بالستیک جلوگیری کند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه قانونگذاران آمریکایی یک بار دیگه طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران رو پیش کشیدند. اما 60 روز از زمانی که رئیس جمهور آمریکا سیاست راهبردی دولتش رو در قبال ایران اعلام کرد گذشته. در اون زمان یکی از اقدامات دونالد ترامپ این بود که پایبندی ایران به تعهداتش بر مبنای برجام رو تایید نکرد و راه 60 روزه‌ای رو برای کنگره به وجود آورد تا در این زمینه اقدام کنه. حالا آن مهلت 60 روزه به پایان رسیده، اما اقدام عملی از سوی قانونگذاران آمریکایی که بتونن نتیجه رو در پایان این مهلت اعلام کنند انجام نشده و یک بار دیگه ضرب الاجل 90 روزه‌ای در انتظار رئیس جمهور آمریکاست که 22 دی ماه فرا میرسه. از هانا کاویانی بشنویم.
دو ماه پیش وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد اعلام سیاست خود در قبال ایران بود، مشاورانش اعلام کردند که تصمیم رئیس جمهور درباره برجام فرصتی چند ماهه یا حتی چند ساله را برای آمریکا و متحدانش فراهم می‌کند تا درباره محدودیت‌های پیش روی ایران به توافق برسند و جبهه متحد برای فشار بر ایران در راستای مذاکره درباره برخی از محدودیت‌ها فراهم کنند. دیوید آلبرایت، مؤسس و رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل و از منتقدان برجام است. او با تایید این نگاه مشاوران آقای ترامپ میگوید رئیس جمهوری که در ابتدا معتقد بود باید فوراً از توافق خارج شود، با اقدامش تن به یک مصالحه داد تا به چالش‌های سال‌های پیش رو رسیدگی کند. آقای آلبرایت با اشاره به یکی از مقاطع برجام در سال 8 با نام روز انتقالی، نگاه دولت آمریکا را نگاهی به پیش ارزیابی می‌کند.
سال 8 همیشه به عنوان نشانه دیده می شد که باید به برخی مسائل رسیدگی شود و شاید تغییراتی اعمال شود. و آنچه که دولت ترامپ تصمیم گرفته این است که ما باید امروز برای سال 8 آماده شویم و نمی توانیم صبر کنیم. شاید مقام های دوران اوباما می گفتند حالا بعداً به این موضوع می پردازیم و زمان زیاد است. اما مقام های دولت ترامپ فکر می کنند که زمان زیادی باقی نمانده و ایران قوی تر می شود و در مقابل اعمال تغییر مقاوم تر خواهد شد. آمریکا هم مقدار زیادی از نفوذ قبلی خود بر ایران را از دست داده. در نتیجه باید همکنون در صدد تغییر وضعیت باشد که وقتی سال 8 فرا رسید، ایران در موقعیتی باشد که فکر کند باید به شکلی جدی کوتاه بیاید.
سال 8 توافق که 6 دیگر فرا می‌رسد، زمانی است که آمریکا باید سایر تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را برطرف کند و ایران نیز باید پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کند. اما دریا کیمبال، مدیر اجرایی بنیاد کنترل سلاح در واشنگتن، اقدامات اخیر دولت در قبال برجام را نگاه به آینده ارزیابی نمی‌کند. آقای کیمبال که از مدافعان برجام است میگوید دونالد ترامپ با تایید نکردن پایبندی ایران تنها یک وعده دوران کارزار انتخاباتش را عملی کرد.
Some supporters of the approach the president has taken argue that we need to take these actions now in order.
برخی از هواداران رویکرد رئیس جمهوری میگویند که باید این را هم اکنون آغاز کرد تا مشخص شود 10 یا 15 دیگر چه خواهد شد. به نظرم این اشتباه است، چون توافق باید پابرجا باشد، همه طرفها به تعهداتشان پایبند باشند و آن وقت میتواند گفتگو درباره آینده را شروع کرد، آن هم بر مبنای عناصر کلیدی برجام. حتی میتوان درباره جهانی کردن برخی از محدودیت‌های اعمال شده بر ایران صحبت کرد و امکان اعمال آن در سطح منطقه را بررسی کرد و باید راه‌هایی پیدا کرد تا درباره سایر تحریم‌ها در زمینه حقوق بشر و تروریسم گفتگو کرد که چگونه می‌توان در صورت پیشرفت روابط از این تحریم‌ها کاست. البته که به نظر نمی‌آید به آن سمت برویم، اما همه اینها به این شرط است که برجام سنگ بنا باشد.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 متشکل از 3 متحد اروپایی، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین روسیه و چین به دست آمد. از زمانی که 2 پیش رئیس جمهوری ایالات متحده اجرای تعهدات ایران را تایید نکرد، این کشورها بارها تاکید کردند که برجام باید پابرجا بماند، اما از جمله 3 کشور اروپایی بر نگرانی‌های ایالات متحده در زمینه سایر رفتارهای ایران تاکید کردند و از جمله مطرح کردند که میتوان درباره برخی از این نگرانی‌ها مانند برنامه موشک‌های بالیستیک ایران وارد گفتگو شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد که دست به توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل سلاح دارد نزند. اما ایران بارها گفته است که درباره این برنامه که می‌گوید دفاعی است مذاکره نخواهد کرد. دیوید آلبرایت می‌گوید گفتگو درباره برنامه موشکی ایالات متحده را راضی نخواهد کرد و برای واشنگتن کافی نخواهد بود.
They understand
من در جلساتی با اروپایی‌ها شرکت داشتم و آنها بسیار علاقه دارند که مسئله موشکی را پیش ببرند. اما من و بقیه در سطح غیر رسمی این پیام را منتقل کردیم که این موضوع کافی نخواهد بود. در سطح رسمی هم این موضوع مطرح شده. من نمیدانم رویکرد دولت ترامپ به اینکه سه کشور اروپایی این مذاکرات را بدون آمریکا آغاز کنند چیست، اما به نظرم ایده خوبی است. همانطور که در سال 2003 هم بدون آمریکا گفتگوهای اتمی را آغاز کردند، اما کافی نیست. به نظرم اروپایی‌ها کم کم می‌فهمند که این ایده که ایران در 10 سال آینده خیلی خوب خواهد بود اشتباه است و آنها نمی‌توانند توقع تغییر داشته باشند و در این حال متوجه می‌شوند که 8 سال دیگر نمی‌توانند قبول کنند که ایران یک برنامه غنی‌سازی خیلی گسترده داشته باشد، همانطور که در سال 2015 نمی‌پذیرفتند. آن هم با توجه به این که مثلا ایران همه جور اقدامات بد در منطقه انجام می‌دهد.
اما روی دیگر این موضوع را دریل کیمبال اینگونه توضیح می‌دهد که گفتگو درباره برنامه تسلیحاتی و موشکی باید شامل همه کشورهای منطقه شود تا انگیزه‌ای باشد که ایران حاضر به حضور بر سر میز گفتگو در این زمینه شود.
The Trump administration, I believe, I would assess, sees Iran's behavior in the region as
به نظرم دولت ترامپ فکر می‌کند که رفتار ایران در منطقه همسطح تهدیدی چون برنامه اتمی نظامی است و می‌خواهند توجه را به این مسائل جلب کنند. در منازعه بین ریاض و تهران در کنار عربستان سعودی قرار گرفتند و به نظرم در طولانی مدت چون این روی کردی کار را برای رسیدگی به مسائلی چون اشاعه تسلیحات در منطقه خاورمیانه و از آن جمله مواردی که در 10 یا 15 سال دیگر در برجام منقضی می‌شوند یا برنامه موشک‌های بالستیک سخت‌تر می‌کند.
در حالی مسیر پیش روی ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابهام برانگیز است و مشخص نیست سرانجام برجام چه خواهد بود، که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان به نظارت و راستی آزمایی اقدامات ایران بر مبنای برجام ادامه می دهد و تا اینجای کار بران مهر تایید زده است. کمیسیون مشترک 6 کشور و ایران هم بار دیگر روز چهارشنبه در وین تشکیل جلسه می دهد تا نحوه اجرای برجام را بررسی کند.
60 روز بعد از زمانی که رئیس جمهور آمریکا سیاست راهبردی دولتش را در قبال ایران اعلام کرد. هانا کاویانی گزارش می داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
حسن روحانی رئیس جمهور و قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران در گفتگوی با مسئولان سیاسی و نظامی دو گروه فلسطینی برای آنچه که حمایت ایران از فلسطینی ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. آقای روحانی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفتگو کرد و قاسم سلیمانی با دو فرمانده شاخه های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان از او در مورد عادی بودن تماس بین مقامات ایران و فلسطینی ها پرسیده.
ایران با حماس رابطه داشته و حماس در ایران دفتر داره. البته پس از مداخله ایران در سوریه رابطه ایران با حماس تیره شد. حماس حتی به ترکیه نزدیک شد و موقعی که رابطه ایران با ترکیه خوب نبود و عملا به نوعی اعلام جدایی ایدئولوژیک از ایران کرد. ولی این اواخر پس از تغییراتی که در درون خود حماس ایجاد شده و مسئله‌ای که آقای ترامپ مطرح کرده و مجموعه این داستان‌ها باعث شده که حماس دوباره داره به ایران نزدیک میشه. البته نزدیک شدن و دور شدن حماس به ایران همش مربوط به این هست که تا چه حد پشتیبانی مالی از ایران انجام میگیره. ایران مثل این که پشتیبانی مالیش رو از حماس کم کرده بود بعد از حوادث سوریه، ولی این اواخر دوباره سرآغاز نزدیکی ایران و حماس شروع شده. ولی شریک اصلی ایران در جریان فلسطینی همون جهاد اسلامی است و شاخه نظامی حماس هست که سعی میکنه ایران با اونها ارتباط داشته باشه.
آیه صدزاده، تماس مستقیم آقای سلیمانی با فرماندهی گردانهای عزالدین قسام و فرماندهی شاخه نظامی جهاد اسلامی در غزه چه معنای سیاسی میتونه داشته باشه؟
اگر این تماس واقعا انجام گرفته باشه که ظاهرا گویا انجام گرفته، چون خبرگزاری‌های عربی هم اینو گزارش دادن، علاوه بر شبکه المیادین که به ایران نزدیک است، و اگر این قولی که آقای سلیمانی به هم جبهه مردمی برای آزادی فلسطین داده و هم گردان عزالدین قسام برای ایران، من فکر میکنم گران تمام بشه، چون در هر حال این گروه ها گروه های بسیار بسیار بدنامی هستند در جهان. همه اونها اینها رو گروه های تروریستی میدونن و حال که یکی از سرداران ایران با این گروه ها تماس گرفته و در این اتمسفر جهانی که در مسئله فلسطین مطرح است و مسئله اسرائیل مطرحه، یکی از فرماندهان مهم ایران اعلام میکنه با این گروه ها میخواد تماس بگیره، در حقیقت کمک تبلیغاتی میکنه که به اسرائیل، که اسرائیل نشون بده به جهان که با چه کسانی طرف هست. و جالب این هست که امروز مجله شپیگل، روزنامه زوددویچ سایتونگ در آلمان، خبرگزاری رویترز، همه اینها این صحبت تلفنی آقای سلیمانی رو با این گروه های مسلح و تروریستی بسیار مفصل گزارش دادن. و اگر بپذیریم که دعوایی که امروز بین اسرائیل و ترامپ و اروپا و فلسطینی ها و غیره وجود داره یک دعوای تبلیغاتی هست و تبلیغات خیلی نقش بزرگی بازی میکنن، در حقیقت این تماس آقای سلیمانی به ضرر نیروهای معتدل فلسطینی، به ضرر کسانی که حتی در اروپا میخوان دنبال یک راه حل مسالمت آمیز باشن و به نفع تمام رادیکال ها نه در درون فلسطین، بلکه حتی به نفع نتانیاهو خواهد بود که به جهان بگه که ببینید ما با چه کسانی طرف هستیم.
اما آقای صدزاده، چرا قاسم سلیمانی، چرا مقامات نظامی ایران او رو برای چنین تماس مهمی انتخاب کردن؟
برای که آقای سلیمانی مسئول فعالیت‌های نظامی ایران با گروه‌های شبه نظامی است که در سوریه، عراق، لبنان و یمن و جاهای دیگه فعالیت میکنن. در حقیقت سپاه قدس تشکیل شده برای دفاع از گروه‌های شبه نظامی خارج از ایران و به همین علت فرمانده سپاه قدس آقای سردار سلیمانی هست، بنابراین مسئولیت رسمی به ایشون میرسه. و جالب این است که این تماس موقعی انجام میگیره که در این حال آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته که مسافرت آقای سلیمانی به عراق و سوریه نقض مقررات بین المللی است.
علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، مقیم آلمان بود. رویا کریمی مشت از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در انبوه صدها ردیف مالی در بودجه سال 97 ایران، موضوع افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور تنها مسئله نبود که با واکنش بسیاری روبرو شد. موضوع بودجه بنیادهای دینی و مذهبی در کشور هم مورد توجه قرار گرفت. به نوشته روزنامه اعتماد، در مجموع کل اعتباری که به ترویج مبانی دینی و اسلامی در بودجه سال آینده اختصاص یافته از مجموع بودجه مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بالاتره. رضا جمالی از رادیو فردا در این زمینه با محمد جواد اکبرین گفتگو میکنه، پژوهشگر دینی در فرانسه، و از او درباره اختصاص بودجه به نهادهای مذهبی در سال آینده میپرسه.
همین که در سالهای گذشته این جدول همچنان بنیادها و مؤسساتی تکثیر شده در ذیل این جدول و بودجهشون افزایش پیدا کرده، آرام آرام انگار دست زدن به اینها یک امر بسیار دشوار بود و انگار دولت وظیفه داشت مستقیم این بودجه رو به اینها بده بدون اینکه اینها موظف باشن پاسخگو باشن به دولت. من فکر میکنم تحولی که امسال ایجاد شده در بودجه 97 در خصوص مؤسسات دینی که در ذیل این جدول هست به طور مشخص، اینها رو دولت برده و تقسیم کرده میان وزارتخانه ها. اون وقت وزیر موظف ضمن توزیع بودجه به این مؤسسات و نهادها ببینه که اینها کجا مصرف میشه و در پایان سال گزارش کار بگیره از اینها و مشخص بشه کارکرد اینها و جاهایی که هزینه شده. و اگر مثلا در پایان سال 97 دولت بتونه یک گزارش منسجمی رو در اختیار افکار عمومی بگذاره که چقدر از این هزینه ها کجا رفته و چه کار کردی داشته، اون وقت این زمینه ایجاد میشه که برخی از این بودجه ها حذف بشه و راه برای توزیع عادلانه بودجه باز بشه.
به همین کارکرد بپردازیم آقای اکبرین. ده ها بنیاد دینی و نهادهای خاص حکومتی در بودجه سالانه کشور اعتبار دریافت کردند. در مجموع کارکرد و خروجی این بنیادها تا الان چگونه بوده؟ چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، مشکلی که وجود داره این هستش که اگر در گذشته به طور مشخص در حکومت گذشته دینداران هزینه مؤسسات دینی رو تامین میکردند و نتیجهش این میشد که اون مؤسسات به میزان کارکردی که داشتند و سودی که به جامعه به طور مشخص جامعه دینی میرسوندند اعتبارشون رو تثبیت میکردند و اگر موفق به رساندن اون سود یا اون منفعت به جامعه دینی نمیشدند خود به خود حذف میشدند. دقیقاً برعکس این روند گذشته، هر چی که از جمهوری اسلامی گذشته حکومت هزینه نهادها و مؤسسات دینی رو به عهده گرفته و بررسی ها نشون میده که جامعه دینداران اتفاقاً در تامین این نهادها دیگه عقب نشینی کردند. وقتی حکومت که این سلسله بودجه ها رو تأمین میکنه دو تا اتفاق میفته. اول این که این نهادها و مؤسسات نیازی نمیبینند که با دیگران رقابت بکنند یا توضیحی به کسی بدن که دارن چی کار میکنند و آیا اصلا نیازهای جامعه رو درک میکنند بر اساس تعریف هایی که ازشون شده یا نه. اتفاق دومی که میفته این هست که به صورت قارچگونه تکثیر میشن. یعنی شما همین جدول بودجه رو نگاه بکنید، برخی از مؤسسات در گذشته نبودن، به تدریج اینا اضافه میشن. مؤسساتی که برای مثلا امام زمان فرض کن، ما مهدویت داریم، دوباره مسجد جمعکران یه بودجه جدا داره، مجموعه هایی که در زیر مجموعه مسجد جمعکران می گنجن اونها هم همین کارو دارن میکنن. خب اینا معلوم میشه که همین جور داره تکثیر میشه و معلوم نیستش که تفاوت کارکردهای اینها دقیقاً چی هست. من فکر میکنم که اتفاقی که در بودجه امسال افتاده میتونه کمک بکنه به کمی انضباط بخشیدن به این هرج و مرج.
آقای اکبرین، همونطور که برخی رسانه‌های ایران هم از جمله روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده، در بودجه سال 97 باز هم در کل می‌بینیم که ردیف‌های بودجه برای نهادهای دینی و مذهبی بالاتر از بودجه مراکز آموزشی و پژوهشی کشور هست. در پشت این تصمیمات کلان چه کسی و یا چه برنامه و اهدافی وجود داره؟
من فکر میکنم هر جریانی، هر مؤسسه ای در کشور که چشم گفتن جامعه به جای چرا گفتن جامعه دامن بزنه و کمک بکنه، او بیشتر مورد حمایت حکومت قرار میگیره. شما نگاه بکنید بودجه نهادهای علمی ما رو که در پرسش شما هم هست، یا انتقاداتی که این روزها میشه به تهی‌سازی دانشگاه ها از علم، یا بلایی که سر علوم انسانی داره میاد، یا همین انجمن حکمت و فلسفه‌ای که یک نهاد معتبر نظری در کشور بوده، این رو ببینید چه بلایی سرش آوردن در دو دهه گذشته. جدا از اتفاقی که در کل کشور داره میفته نیست، در این کشور تفکر کمتر از اطاعت ارزش داره و من فکر میکنم این در بودجه هم همین مسئله کاملا داره خودش رو نشون میده.
محمد جواد اکبرین بود، پژوهشگر دینی در پاریس. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. در جریان تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان که به کاروان راهیان نور میرفتند، 5 دانش آموز، 2 معلم و 1 کمک راننده کشته شدند. شمار مصدومان زلزله حجدک در استان کرمان به 15 تن رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته ترکیه و روسیه معتقدند تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس وضعیت خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. رئیس آژانس امنیتی روسیه روز سه‌شنبه از اعلام آماده باش به نیروهای این سازمان برای مقابله با بازگشت احتمالی جهادگراها از سوریه و عراق به این کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بودجه 700 میلیارد دلاری دفاعی ایالات متحده را در سال 2018 امضا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بر حمایت ایران از فلسطینی‌ها در قضیه اورشلیم تاکید کردند. مقام‌های شهر نیویورک می‌گویند عقاید الله مظنون دستگیر شده در حادثه بمب‌گذاری روز دوشنبه را به اقداماتی چون فعالیت تروریستی تفهیم اتهام کردند. دادگاهی در قاهره روز سه‌شنبه یک زن جوان خواننده را به اتهام تحریک هرزگی در ویدیو موزیک به 2 سال زندان محکوم کرد. روز دوشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو خروج بخشی از نیروهایش را از خاک سوریه آغاز کرده است. دادستان فدرال ایالت میلواکی در آمریکا یک بازرگان ترک به نام رشید تابان را متهم کرد که در فروش غیرقانونی موتورهای کشتی و قایق ساخت آمریکا به نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران دست داشته است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر اعزامی به اردوی راهیان نور از استان البرز دست کم 8 تن از جمله 5 دانش آموز کشته شدند. این تصادف عصر سه‌شنبه در جاده سوسنگرد به بستان رخ داده و در جریان آن بیش از 40 تن مجروح شدند. در شهریور ماه امسال هم یک اتوبوس دیگه کاروان راهیان نور که حامل دانش آموزان هرمزگانی بود باعث مرگ 9 تن شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. از رضا جمالی بشنویم.
بازدید گروهی دانش آموزان از مناطق جنگی 8 ساله ایران و عراق موسوم به کاروان راهیان نور بار دیگر حادثه آفرید و روز سه‌شنبه در جریان تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر این کاروان دست کم 5 دانش آموز، 2 معلم و 1 کمک راننده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها این اتوبوس حامل دانش آموزان دختر یکی از مدارس شهرستان نظرآباد در استان البرز بوده و در ساعت 17 به وقت محلی در جاده سوسنگرد به علت انحراف به چپ و برخورد با یک وانت تصادف کرده است. نجات بهرامی معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تایید کرده که در جریان این تصادف دست کم 8 نفر کشته شدند، اما احتمال می رود که کشته های این تصادف از 8 نفر فراتر رود. گزارش ها حاکی است که دست کم 40 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند که حال برخی از دانش آموزان مجروح وخیم گزارش شده است. اتوبوس های کاروان راهیان نور وابسته به تشکیلات نظامی بسیج بارها حادثه آفرین شدند. سال 91 در حادثه برای یک اتوبوس که عازم اردوی مناطق جنگی بود 26 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال بختیاری جان باختند. سال 93 نیز واژگونی یک اتوبوس کاروان راهیان نور که از استان کرمان عازم خوزستان بود به مرگ 9 نفر و جراحت بیش از 30 نفر دیگر انجامید. در شهریور ماه امسال نیز حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی که عازم شیراز بودند بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. در این حادثه 7 دانش آموز، 1 مربی و راننده اتوبوس جان باختند و 2 دانش آموز نیز قطع عضو شدند. پس از این حادثه بود که سرلشکر پاسدار علی فضلی جانشین فرمانده نیروی بسیج اعلام کرد تدابیر سختگیرانه و دستورالعمل‌های زیادی برای بالا بردن تدابیر ایمنی کاروان‌های راهیان نور به کار گرفته خواهد شد تا از بروز تصادفات جاده‌ای جلوگیری شود. این فرمانده ارشد نیروی بسیج از جمله اشاره کرده بود که در هر اتوبوس کاروان راهیان نور باید از 3 راننده استفاده شود و مسئولانی از آموزش و پرورش و نظارت و بازرسی راهیان نور در هر اتوبوس حضور داشته باشند. همچنین شرایط آب و هوایی نیز در زمان حرکت اتوبوس حامل دانش آموزان مد نظر قرار گیرد. به نظر می رسد که به رغم دستورالعمل‌های این چنینی، کاروان‌های دانش آموزی موسوم به راهیان نور همچنان در جاده‌های پرخطر ایران قربانی می گیرد. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده‌ها دارد.
گزارش رضا جمالی شنیدید در مورد تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر اعزامی به
اردوی معروف به راهیان نور که از استان البرز به سوسنگرد می رفتند، دست کم 8 تن از جمله 5 دانش آموز تا این لحظه کشته شدند. نظرخواهی یک سازمان آمارگیری آمریکایی از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داده در این منطقه دولت‌های روسیه، ترکیه و آمریکا نسبت به 10 سال پیش نقش مهمتری بازی می‌کنند. در این نظرخواهی اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا در ردیف چهارم و پیش از اسرائیل قرار گرفته. از نادر صدیقی بشنویم.
سازمان آمارگیری پیو در آمریکا می‌گوید که بر اساس نظرخواهی گسترده این سازمان، اکثریت قابل توجهی از مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار عقیده کردند که روسیه، ترکیه و ایالات متحده امروزه نسبت به 10 سال پیش نقش مهمتری در منطقه بازی می کنند. میانگین درصد کسانی که در کشورهای منطقه موسوم به خاورمیانه و شمال آفریقا چنین دیدگاهی ارائه کردند 64% برای روسیه، 63% برای ترکیه و 62% برای نقش آمریکا بوده و 53% هم میگویند که دولت ایران نیز نقش مهمتری نسبت به گذشته در منطقه بازی میکند. نظرخواهی سازمان پیو همچنین گفته است که نقش کشور مصر در یک دهه گذشته در خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده. در مجموع حضور تعدادی از قدرت‌های بانفوذ با اقبال و استقبال مردمان این منطقه روبرو نیستند. به عنوان نمونه تنها 1/3 نظردهندگان نسبت به روسیه و آمریکا دیدگاه مثبت ارائه دادند، ولی بدتر از آنها وضعیت ایران است که بر اساس نظرخواهی سازمان پیو تنها از 14% نظر موافق برخوردار است. موقعیت عربستان سعودی با 44% نظر موافق مردمان خاورمیانه بسیار مطلوب تر از دیگران گزارش شده است. اهمیت نقش کشورهای اسرائیل، عربستان سعودی و مصر در خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب در جایگاه‌های 5 تا 7 قرار دارد. سازمان آمارگیری پیو در مورد میزان مقبولیت رهبران منطقه نیز ارقامی را ذکر کرده و گفته است که تنها 12% ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به بشار اسد رهبر سوریه و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نظر مثبت دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز به طور استثنایی با نظر منفی مردمان منطقه روبروست. در مورد روسیه دست کم نیمی از ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به افزایش نقش مسکو در 10 سال گذشته باور دارند. در لبنان 81% شیعیان و 77% سنیان بر افزایش نقش روسیه در منطقه نظر دادند. سازمان پیو میگوید که به طور کلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دیدگاه‌های بسیار بدی نسبت به ایران دارند و معمولاً عربستان سعودی و ترکیه را بیشتر مثبت ارزیابی می‌کنند.
از نادر صدیقی درباره نظرخواهی یک سازمان آمارگیری آمریکایی از خاورمیانه و شمال آفریقا شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان که در لهستان آغاز شده است، تیم بانک سرمایه نماینده ایران و قهرمان باشگاه‌های آسیا در نخستین گام از میزبان شکست خورد. در یک بازی نفسگیر و نزدیک، بانک سرمایه در مقابل زاکسای لهستان پس از آنکه گیم چهارم 31-29 به سود لهستانی‌ها پایان یافت و دو تیم 2-2 مساوی شدند، گیم پنجم نیز 17-15 به سود زاکسا خاتمه یافت تا این تیم در مجموع 3-2 برنده بازی شود. امروز چهارشنبه در دومین روز مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان تیم بانک سرمایه با سادا کروزیرو از کشور برزیل بازی دارد و فردا پنجشنبه مقابل نماینده ایتالیا. 8 تیم در 2 گروه مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان را در لهستان برگزار می‌کنند. مسعود شجاعی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران از تیم پانیونیوس یونان جدا شد. به گزارش ایسنا و به نقل از مطبوعات یونانی، مسعود شجاعی که ظرف چند ماه گذشته حواشی زیادی داشته، از جمله ماجرای بازی مقابل تیم مکابی اسرائیل و سپس انتخاب نشدن در تیم ملی فوتبال ایران، 2 هفته پیش نیز با یکی از همتیمی‌هایش درگیری پیدا کرد که در نتیجه با یک محرومیت تنبیهی از سوی سرمربی تیم روبرو شد. البته قرار بود شجاعی در ماه ژانویه از تیم پانیونیوس جدا شود، ولی حالا چند هفته زودتر این جدایی صورت می‌گیرد. نام باشگاه جدید مسعود شجاعی هنوز اعلام نشده. و مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان که در امارات متحده عربی با شرکت نمایندگان 7 کشور جریان دارد، ساعتی پیش یکی از فینالیست‌های خود را شناخت. تیم گرومیای برزیل، قهرمان آمریکای جنوبی، در یک مسابقه 120 دقیقه‌ای 1-0 تیم پاچوکای مکزیک، قهرمان باشگاه‌های آمریکای مرکزی شمالی را شکست داد و فینالیست شد. سه‌شنبه شب پیش از دیدار گرومیو و پاچوکا، دو تیم اورا و رز از ژاپن، قهرمان باشگاه‌های آسیا، و الوداد مراکش، قهرمان باشگاه‌های آفریقا، برای کسب مقام پنجمی به مسافه یکدیگر رفتند که اورا و رز ژاپن 3-2 پیروز شده و به مقام پنجم رسید. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، از 3 گل اورا و رز، 2 گل را موریسیو آنتونیو، بازیکن برزیلی این تیم، به ثمر رساند.
هدف ثالث مره اخرى موریسیو، نعم ربع ساعه من انطلاقه الجوله الثانيه، موریسیو ثاني اهدافه في المباراه
وثالث. چهارشنبه شب در ابوظبی، دو تیم رئال مادرید، قهرمان باشگاه‌های اروپا، و الجزیره، قهرمان باشگاه‌های امارات و میزبان مسابقات، برای راهیابی به فینال باشگاه‌های جهان به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، همکار ورزشی ما در رادیو فردا. اما این آخرین بخش خبری تحلیلی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اگر همچنان همراه ما هستید و بیدارید، میتونید تکرار برنامه جامعه رو بشنویم و همراه بشیم با فهیم خضر حیدری در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشتید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کردید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید، شب به شما خوش.
جامعه. سلام، با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید و یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه. اینجا تهران است، شهری با اکثریت مسلمان و تقویم خورشیدی. تعداد مسیحیان محدود است و دین اسلام و آداب و اصول آن دین رسمی کشور است. با این حال دست کم بخشی از جامعه بیش از آن که در اعیاد مذهبی و تولدهای امامان شیعه دور هم جمع شوند و شادمانی کنند، برای مراسم و آیین‌های آمده از غرب ذوق و شادمانی نشان می‌دهند. شادی و هیجان جمعی هالووین یا کریسمس که این روزها در شبکه‌های اجتماعی فارسی و بیش از همه در اینستاگرام ایرانی آثار آن دیده می‌شود. شادی کریسمس در قلب تهران. عده‌ای آن را به غرب زدگی تعبیر می‌کنند. عده‌ای همه اینها را بهانه‌ها و فرصت‌هایی برای شادی و دور هم جمع شدن و زندگی کردن می‌دانند. عده‌ای هم از چشم و هم چشمی و مد شدن بعضی رفتارها و سبک زندگی می‌گویند. از رضا کاظم‌زاده، روانشناس، پرسیده ایم اینکه کریسمس و کاج نوئل و تزیینات و آداب آن به تهران هم رسیده، خبر از چه می‌دهد؟ نشانه چیست؟ او از آمادگی جامعه ایران برای تأثیرپذیری از غرب و به خصوص آمادگی طبقه متوسط ایرانی برای پذیرش این تأثیرات می‌گوید.
ببینید، من فکر می‌کنم کلاً از مواقعی که جوامع گوناگون با همدیگه در تماس قرار گرفتن، بر روی همدیگه تأثیر گذاشتن. تو شرایط حال حاضر، یعنی جهانی شدن، ارتباط برقرار کردن با دنیا، با همه دنیا و مشخصاً دنیای غرب، مسلماً روی این کشورها تأثیر می‌ذاره. اما یک سری آمادگی‌های درونی هم یه اجتماع باید داشته باشه. ما تو جامعه ایران هم که صحبت می‌کنیم، مسلماً به طور یک دست و یکسان جامعه و یا فرهنگ غرب روی همه طبقات یا قشرهای مختلف جامعه تأثیر نمی‌ذاره. بیشتر این تأثیرات رو من فکر می‌کنم تو طبقه متوسط می‌بینیم.
او اما در این حال و همزمان که از عمومی بودن تأثیرات جهانی شدن می‌گوید، از بحران در جامعه ایرانی هم حرف می‌زند. بحرانی که روند این تأثیرپذیری و اشتیاق برای پذیرفتن تأثیرات را شدت داده است.
شرایط خاص ایران اگه در نظر بگیریم، یعنی اونو جامعه‌ای در حقیقت از نظر نظام خویشاوندیش، از نظر روابط انسان‌ها با هم دیگه، از نظر رشد بی سابقه شهرنشینی لااقل توی نیم قرن گذشته تو جامعه خودمون، یک بحران در حقیقت طبقه متوسط شهرنشین داره زندگی میکنه. در دوره‌های بحران اون طبقاتی که بیشتر با بحران درگیرن بیشتر در جستجو و میشه گفت جذب عناصر جدید در اطراف خودشون و حتی مثلا فرهنگ‌های دوردست ولی که به نوعی باش ارتباط دارن میتونن قرار بگیرن تا لایه‌های خیلی سنتی‌تر و لایه‌هایی که در حقیقت میشه گفتش که هنوز بنیان‌های زندگی خانوادگی، خویشاوندی، روابط دوستی مثل گذشته به قوت خودش باقیه.
اما حسین قاضیان جامعه شناسی است که جهانی شدن ایرانی را بیشتر غربی شدن می‌داند تا جهانی شدن. او می‌گوید جوامع از جمله جامعه ایرانی هرچه بیشتر و بیشتر غربی می‌شوند تا حتی جهانی.
مسئله جهانی شدن و این جهانی شدن تا حد زیادی تحت تاثیر غربی شدن جهان. برای همین شما میبینید که مراسم، مناسک و الگوهای غربی در سراسر جهان پخش میشن. و همین دلیل هالووین و کریسمس و دیگه بقیه مراسمی از این دست رو میبینید که در سایر جای جهان هم جشن گرفته میشه. ولی مثلا فرض بکنید ماه یا سال جدید چینی انقدر در جاهای مختلف دنیا رواج نداره. بنابراین در این حال شما پایده جهانی شدن یعنی گسترش این ارزش‌ها و بحث ها در سراسر جهان رو بروی هستیم ولی مضمون این جهانی شدن تا حد زیادی تحت تاثیر غربی شدن هست.
بسیاری از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی از پایین بودن میزان شادی اجتماعی و گروهی، شادمانی جمعی در خیابان‌های شهر و شادمانی همه با هم گفتند. حسین قاضیان میگوید مردم هم چیزهای تازه‌تر می‌خواهند و هم از اعیاد مذهبی خسته شدند.
از طرف دیگه برای مردم دیگه اون اعیاد مذهبی اون نوع از جاذبه هایی رو که پیشتر داشت نداره. عامل دیگه که یه مقدار این رو تشدید کرده مسئله رابطه ما با غرب و ارزش‌های غربی. برای ما اغلب ارزش‌های غربی مهم بودن، با ارزش بود و بنابراین اتصال به اونها موقعیت شما رو هم بالا میبره. به اصطلاح امروزی شما یک کلاس بالاتری پیدا میکنید. رفتن توی مراسم هالووین یا بزرگداشت‌های دیگر غربی هم به شما کلاس اجتماعی اعطا میکنه که تحت تاثیر بالاتر بودن ارزش‌های غربی نزد بیشتر مردمی که با اون ارزش‌ها از این طریق در تماس. مجموع اینها باعث شده که یک نوع گرایش به سمت اون نوع از مراسم پیدا بشه، ولی خب جدید بودن و متنوع بودنش هم شاید به این موضوع کمک کرده.
در میان رضا کاظم‌زاده روانشناس به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند، به علاقه جوان‌ترها یا گروه‌های تجربه گراتر به معاشرت‌های جمعی خارج از خانواده، معاشرت‌هایی که الزاماً به معنای دور هم جمع شدن‌های خانوادگی و فامیلی نیست، بلکه گروه دوستان و همسالان و همفکران می‌توانند حول محوری مشترک دور هم جمع شوند. حالا این محور شاید هالووین باشد، شاید هم کریسمس.
خیلی از این جشن‌ها در حقیقت مراسم میشه گفت به یه سری نیازهای به خصوص پاسخ میده، به یه سری کمبودها. شما به هر حال وقتی تو دوره گذار هستید به سمت از یک جامعه کاملا سنتی به یک سمت جامعه شهری و میشه گفت مدرن، نیاز به همنشینی و ارتباط داشتن با افرادی داریم که دیگه باهاش در روابط درجه یکی مثلا خویشاوندی و خانوادگی قرار نداره، یعنی مثل شب یلدا نباشه. اکثر شما اگه دقت بکنید مراسم سنتی ما بیشتر در کادر و درون نظام خویشاوندی انجام میشه.
این روانشناس همچنین از بومی کردن و بازسازی کردن مفاهیم وارد شده از فرهنگ غرب میگوید، اتفاقی که به گفته او بیشتر در جوامع اروپایی افتاده تا در جامعه ایران.
این مراسم جدید یعنی هالووین مثلا فرض کنید به سبک امریکاییش که در اروپا هم در حقیقت تو 20 سال گذشته خیلی باب شد، افرادی رو که توی یه محله با هم زندگی می‌کردن یا افرادی که در حقیقت میشه گفت ارتباطات خیلی نزدیک و خویشاوندی نداشتن، اینها رو به نوعی میشه گفت با هم در ارتباط قرار داد. البته پشت این مسلماً مسئله تجارت و مسئله اقتصادی و تبلیغاتی هم که تو این جوامع وجود داره مسلماً عمل میکنه. مطمئنا شیوهی که مثلا اروپایی ها حالا اینو جذب کردن مسلماً با جامعه ایران فرق خواهد داشت، یعنی خود جامعه هم همه این مفاهیم یا سنت‌های کشورهای دیگر رو مطابق با نیازهای و شرایط خاصی که توش قرار دارن اونو دوباره بازسازیش میکنن.
نمیتوان گفت البته کریسمس، هالووین، حتی بلک فرایدی یا جمعه سیاه که در آمریکا روز بعد از عید مهم شکرگزاری است، وقتی به ایران میرسد شکل و طعم ایرانی به خود نمیگیرد. صفحات اینستاگرام ایرانیان در تمام این مناسبت‌ها شکلی ایرانی از آیین‌های غربی را به نمایش می‌گذارند. پدیده‌ای که گاه به رقابت و در اصطلاح سنتی آن چشم و همچشمی هم می‌کشد. حسین غازیان ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی را در شکل‌گیری این پدیده مؤثر می‌داند.
شبکه‌های اجتماعی امکان این زندگی اظهاری یا نمایشی را افزایش دادند و ما نه تنها در گروه دوستانمون دیده میشیم، بلکه در گروه بسیار وسیع‌تری از آدم‌های دیگه دیده میشیم که اونها ممکنه به ما نوعی افتخار بدن، نوعی فخر بدن که ما بتونیم اون رو در واقع بفروشیم به دیگرانی که من رو میشناسن. به این ترتیب اون شبکه ها این فرهنگی رو که به نام فرهنگ چشمن چشمی میتونن بسیار تقویت بکنن و گسترشش بدن. فقط همین نیست که در حد همونهایی بگونه که ما معمولا در شبکه روابط سنتی خودمون چشمن چشمی رو براش اجرا میکردیم.
بعضی ها هالووین را شبیه چهارشنبه سوری دانستند، بعضی ها کریسمس را شبیه یلدا. رسانه های نزدیک به جریان های تندروتر سیاسی هم علاقه جوانان به جشنی مثل هالووین را دارای ریشه های شیطان پرستانه توصیف کردند و آن را ویروس خطرناک آمریکایی نام گذاشتند. میان این همه تفسیرها اما جامعه ایرانی که بر اساس نظرسنجی گالوب و با سنجش معیارهای مختلف عصبانی ترین جامعه جهان شناخته شده، همچنان تجربه و زندگی می کند و به نیاز خود به شاد بودن پاسخ می دهد. هرچند در فهرست شادترین مردم جهان، ایرانیان اغلب همچنان در رده های پایین جدول قرار دارند. مرسی که این هفته هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.